احساس خلاصه خستگی میکنن دیگه. انشاءالله ما اعلام میکنیم خب، ولی ما مشاوره ها رو به فضل الهی حالا اونو عرض میکنم، بذارید این تموم بشه. حالا چه؟ بله ساعت 9 انشاءالله جا اعلام میکنیم، دومش بعد از ظهر انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. اللهم صل علی دعا بفرمایید. خدا بله بله همون روال سال قبله، یک ساعت و نیم بعد از اذان مغرب. نه امکانش نیست، اگر امکانش پیش آمد بهتون اعلام میکنیم. حالا تا ببینیم، حالا خدا ببینیم چی کار. فعلا جلسه صبح مو ساعت 9 رو در خدمتتون ببینیم. حالا اینو بخونیم، حالا این بحث فقه تمام بشه. حالا این بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از نظریاتی که برای انکار انتزاعی بودن ملک از حکم تکلیفی بیان شده، فرمایشات مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقا ضیاء برای این که نشون بدن نمیشه ملکیت را از حکم تکلیفی مثل حلیت تصرف استفاده کرد و انتزاع کرد و ملکیت خودش یک امر اعتباری است نه انتزاعی، و فرمایشات شیخ رو رد بفرماین، دو گونه بیان دارن. بیان اولشون این است که انتزاعی بودن ملکیت با ظواهر ادله شرعی مخالفه و نمیشه از انتزاعی بودن به حسب ظواهر ادله دفاع کرد. چطوری؟ مثلا ایشون میفرماد مثلا شما در ظواهر ادله دارید که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بطی و نفسه، این قول امام علیه السلام. امام فرموده لا یحل احد ان یتصرف فی مال غیره الا بطی و نفسه. خب اینجا شما نگاه بکنید این تعبیر امام را، یه موضوعی داره یه محمولی داره. حرمت تصرف در مال غیر، حرمت تصرف در مال غیر، لا یحل حکم تکلیفی است لأحد ان یتصرف فی مال غیره. خب مال غیر در مقابل مال خود یعنی برای کسی حلال نیست الا در تصرف در ملک خودش. اگر در این ظاهر لسان دلیل حلیت تصرف متفرع بر ملکیت و حرمت تصرف موضوعش ملک غیره، مال غیره، شما نگاه بکنید ایشون میگه ببینید شما تو این لسان دلیل موضوع شما ملک غیره، محمول شما حرمت تصرفه. شما میتونید وقتی که حرمت تصرف موضوعش ملکه، ملک از حرمت در بیارید، ملک از حلیت در بیارید. خب حلیت که در رتبه حلیت و حرمت در رتبه محموله. مرحوم اصفهانی فرمودن اگر شما بخواهید ملتزم بشید به این که ملکیت از حکم تکلیفی انتزاع شده، یا باید این ملکیت از یه حکم دیگری انتزاع بشه یا از همین حکم. اگر از همین حکم انتظار بشه که امکان نداره، این حکم متأخره در رتبه محموله، ملکیت الان در رتبه موضوعه، نمیشه موضوعی که به منزله علته و متقدمه بر حکم و محموله از محمول متأخر انتزاع بشه. اگر بگید نه این ملکیت را بیارید از یک حکم تکلیفی دیگه انتزاع کنید، ایشون میگه اجتماع مثلین میشه. وقتی شما الان یه حکم تکلیفی به نام حلیت تصرف در ملک مال خود و حرمت تصرف در مال غیر دارید، دوباره بیاید یه حکم تکلیفی دیگه اعتبار کنید از اون ملکیت موضوع رو در بیارید، دوباره برش یه محمولی به نام حلیت تصرف یا حرمت تصرف بار کنید. خب اجتماع مثل این. پس خلاصه فرمایش مرحوم آغازی ها این است که ظواهر ادله شرعیه نشان میدهد که ما حرمت تصرف را و حلیت تصرف را متفرع میکنیم بر ملکیت و ملکیت رو موضوع قرار میدیم برای چنین احکامی. چون ملکیت موضوع برای این احکامه، نمیتواند از حلیت و حرمت تصرف انتزاع بشه. چون اگر از همین حکم انتزاع بشه، لازم میاد تقدم و تأخر به هم بخوره، خلفی پیش بیاد، دوری پیش بیاد. اگر از یه حکم دیگری انتزاع بشه، لازم میاد اجتماع مثله. ما قبلا این مطلب رو هم خوندیم. از کی خوندیم؟ شهید صدر فقه العقود. در ذیل این مطلب معلوم میشه که اون فرمایشات شهید صدر از اساتیدشون اخذ شده. یه قسمتیش رو از آقا ضیاء الان اینجا، یه قسمت دیگهش رو قبلا از عبارات خلاصه تحلیلی که شاگردان شیخ اعظم ارائه کرده بودن، آشتیانی و غیر آشتیانی. خلاصه این هم اونجا جوابشو دادی. جواب این مطلب مرحوم آغازی ها یه جمله است. با اون یه جمله اینه که اگر شما اشکال لقویت رو برطرف نکنید، آقایون معتقدن که باید به ظواهر ادله را تعویلشون کرد. خود اونا بنده خدا مخصوصا آشتیانی در عباراتشون داشتن، میزای آشتیانی، که آقا ما قبول داریم که بعضی از ظواهر ادله ظهور در اینه که ملکیت اعتباریه نه انتزاعی. کما اینکه در اون قسم قبلم بود، اونجا که میفرمود که لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، اینا ظاهر بود در جعل جزئیت و شرطیت. اما آقایان تصرف میکردن در ظواهر بفرمایید ادله به خاطر مشکل لقویت. مثلا اگر یک کسی مثل شیخ اعظم آمد گفت آقا جان بالاخره شما دو تا اعتبار نباید بکنید، چون دو تا اعتبار لغوه و شما نتونستید اشکال لغویت رو جواب بدید، خب مجبورید ظواهر ادله رو تعویل کنید. تمسک به ظاهر ادله برای کسی که اشکال ثبوتی داره نمیتونه دلیل باشه. شما اول باید اشکال ثبوتی او رو حل بکنی، بگی آقا جان میشه اعتبار کرد ملکیت را؟ بعد میگید خب حالا که میشه ببینیم شده یا نشده، اون موقع از ظاهر دلیل استفاده کنید. حالا که میشه اعتبار کرد، ظاهر دلیل اینه که ملکیت اعتبار شد. حالا که میشه اعتبار جزئیت للمعموره بکرد یا شرطیت للمعموره بکرد، یه کسی بگه خب بله میشه اعتبار کرد، نه که نمیشه، اما حالا شده یا نشده؟ بنابراین شما اگر آمدید و تمسک کردید به ظاهر دلیل، نزد فقیه یا اصولی که داره اشکال ثبوتی میکنه و داره میگه ثبوتاً نمیشه اعتبار کرد چون لغویت پیش میاد، یا حالا به تعبیری که مرحوم آقای مروج گفتن آمد مثلا اعتبار در احکام قراردادی را با اعتبار در معقولات ثانیه فلسفی خلق کرد، که ما گفتیم شیخ این کار را نکرده، مروای مروج اینطوری سعی کرده بیان کنه. اگر ثبوتاً چنین خلقی کرد و گفت اعتبار مثلا جزئیات و سببیت مثل ملکیت مثل سببیته، چون سببیت در واقع واقعیت خارجی نداره، صرفاً یک امر ذهنیه، ملکیت هم همینطوره. اگر اینطوری کرد، ما که گفتیم شیخ این کارو نکرده، شیخ بیشتر استدلال کرده به لغویت، ولی اگر همینطوری باشه، شما اگر یک کسی گیر ثبوتی کرد و اشکال ثبوتی کرد، نباید شما بیاید این رو با ظاهر دلیل جواب بدید. لذا این استدلال مرحوم آغازی ها به نظر ما استدلال تامی نیست. دلیل بیان دیگری مرحوم آغازی ها دارن که ایشون فرمودن که ملکیت رو شما بین عقلا دائر و رائج میدانید، در حالی که بین عقلا حکم تکلیفی شرعی ندارید و عقلا متعبد به احکام شرعی نیستن ولی ملکیت رو قبول دارن. لذا اگر ملکیت یک امر دائر و رائج بین عقلا باشد، ولو عقلایی که از ذوی الادیان نیستن و متعبد به تعبدات شرعی نیستن، این نشون میده که ملکیت خودش معتبره، نه اینکه یک حکم تکلیفی شرعی اعتبار شده و از اون حکم تکلیفی شرعی ملکیت انتزاع شده. جوابش هم خب باز روشنه. یک جوابش که خیلی دم دستیه اینه که مگه ما تو بین خود عقلا احکام تکلیفی نداریم؟ احکام تکلیفی که الان داریم میگیم بالمعنى الاعمه، ما که واجب و حرام که نمیگیم. الان حلیت تصرف و یعنی جواز تصرف و عدم جواز تصرف، اینا حکم تکلیفی هست. ما اگر گفتیم اینا در واقع تکلیف رو اعتبار میکنن و از تکلیف وضع انتزاع میشه، لا فرقه بین این که ما این تکلیفی که داریم میگیم اباحه شرعیه باشد یا این اباحاتی باشد که عند العقلا مطرحن. یک ثانیاً یه بیان دومی هم که مرحوم های مروج استفاده کردن بیان خوبیه، ولی بیانی که عرض کردم اون مقدمه. یعنی ما حیث تکلیف و وضعی را که تو بیانات شرعی داریم، همین حیث رو در اعتبارات عقلایی هم داریم. بله، شیخ هم همینطور استدلال کرده. لذا از نظر این که اگر تو خودت معتبر باشی و حاکم علل اعتبار هم باشی، دو کار نمی کنی، کار دومت لغوه. نمی آیی جعل نمیدونم وجوب اکرام زید کنی، خب این وجوب عقلاییه. یه جعل سببیت المجیء للوجوب بکنی، بحثمون ایناست. در باب ملک هم یک جواز تصرف، مرحوم های مروج هم فرمایش فرمودن که خدمت شما عارضم، ما یک برای اینکه این مشکل حل بکنن، گفتن ما یک اعتبارات مشترکه داریم بین العقلاء و الشارع، ولو این که بعضی از عقلا این اعتبارات مشترکه را نپذیرن، بعضی هاشون هم نپذیرفتن، نپذیرن، اما اون اعتبارات مشترکه کافیست برای آن که ما بفرمایید بعضی از اون اعتبارات مشترکه را نپذیرن عقلا. اون میگفتن این اعتبارات مشترکه کافیست برای این که اونا منشأ انتزاع باشن. این هم درسته، البته مخصوصا با توجه به این که از نظر ما مدنیت عقلایی با شارع شروع شده، یعنی انبیاء الهی به حسب تاریخ در این واقعا تکون مدنیت و اعتبارات عقلایی دست دارن، ولذا معتقدیم که نقش مهمی که انبیاء الهی در تنظیم احکام عقلایی دارن یک نقش بسیار مهم در واقع تاریخی اجتماعی است در جامعه شناسی و در این اعتبارات عقلایی. ممکنه حالا اون اعتباراتی که ابتدا توسط انبیا صورت گرفته به ما انهم عقلا و مؤسسین در واقع این مدنیت های عقلایی بعدن توسط بعضی از عقلا مورد خدشه قرار بگیره، بالاخره قید متدینه، اما همان اعتبارات کافیه برای انتزاع اینها. این هم حرف خوبیه، منتها حرف بهترش همه حرف اولی بود که زدیم که بابا ما بین خود عقلا کما تعبیری که درستن فرمودن در عبارت شیخ بود، ما یک احکام تکلیفیه عقلاییه داریم، یک احکام وضعیه عقلاییه داریم. میخواستیم بگیم که این روال برمیگرده به اشکال لقویت و اشکال لقویت هم مشترک بین عقلا و شارعه ولا فرقه. بنابراین نه فرمایش مرحوم آغازی‌ها برای رد حرف شیخ درست بود، قبلا هم به در ذیل عبارات مرحوم آیه شهید بزرگوار آیت الله صدر عرض کردیم، نه فرمایشات محقق اصفهانی برای رد حرف شیخ. ما اونی که برامون مهمه اون بحث لقویت و عدم لقویت، اونو داشتیم تو عبارات شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که بابا ما اگر نشون دادیم اعتبار ملکیت یک اعتبار فائده داره عقلایی است که لقویتی هم درش نیست، کما این که اعتبار جزئیت و شرطیت و نمیدونم اینها سببیت و اینو قابل بحث عند العقلا، لقویتی هم درش نیست، امکان اعتبار وجود داره، بعدم از ظواهر ادله میشه استفاده کرد. خلاصه در از ظواهر ادله میشه استفاده کرد اعتبار کرد چنین چیزی را، کما این که عنایت کنید باز قیاس در واقع ملکیت به فوقیت باز باید تحلیل بشه، اونی که تکوینیه سر جای خودش، یعنی ببینید تکوینش چطوره، اعتبارش چطوره، امکان عقلاییش درست بشه، بعد بریم از ادله بفرمایید استفاده کنیم. به نظر نهایی ما در باب ملک ما اعتبار کردیم اضافه مقولی را، اضافه مقولی هیئت حاصله از نسبت متکرره، ما یک نسبت متکرر داریم که این نسبت متکرر هیئت حاصله ای دارد، این هیئت حاصله در واقع محمول به زمیمه نیست، عرض خارجی به زمیمه نیست، عرض تحلیلی است، ولی از مقولاته و مانند همه اعراض تحلیلیه موجود به در واقع جعل واحده، به جعل واحد ما دو امر محقق میکنیم، یکی جسم طبیعی یکی جسم تعلیمی، جسم تعلیمی را مقوله میدانیم، جسم طبیعی را هم مقوله میدانیم، ولی موجود به جعل واحد میدانیم. تعبیر بسیار قشنگی که حتی علامه در بدایه هم داشتن، میگفتن هیئت حاصله از هیئت حاصله بگید نه خود نسبت، چون نسبت معقول ثانیست به درد نمیخوره، اما هیئت حاصله است که موجود به وجود موضوعه، و الا هیئت حاصله را به عنوان معقول اولا موضوع بدانید و این عقلاییه، این امر عقلایی اگر شد در واقع دوتا واقعیت پیدا میشه، دوتا واقعیت یعنی دوتا ماهیت، دوتا معقول اولا به جعل واحد موجود میشن و اینها، اینم مبناش همینه که اضافه هیئت حاصله از نسبت متکرره. اگه این شد، اگر این مطلب شد، اون موقع راه شیخ هم باز میشه. شیخ در عبارت به گونه ای داره سیر میکنه، بله، که میخواد بگه شما این دوتا مفهوم رو به یک اعتبار درست میکنید، به یک اعتبار دو مفهوم پا میگیرن، و وقتی دو مفهوم به یک اعتبار پا گرفتن دیگه شما نیاز به دو اعتبار ندارید، و اونی که شیخ عقلایی میدونه اعتبار حکم تکلیفی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله بله، ما با اجازه دوستان